بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با ذکر حسین لطمه و دیوان دلی را عشق است، این شور پرآوازه و عشق ازلی را عشق است. مجنون که دو چشمش به حسین و حرم افتاد، چنین گفت: لیلی به درک، فقط حسین ابن علی را عشق است. عرض سلام و خوش آمدگوی داریم خدمت همه شما عزیزان. عزادارنا عبدالله علیه السلام. خدای متعال رو شاکریم که باز هم توفیق داریم هم نوا با مادر سید الشهدا علیه السلام برگزار کننده مراسم عزای سید الشهدا باشیم. بحث ما در مورد چی بود؟ بحث گفتیم که باید تصمیم بگیریم. خدای متعال ما رو آفریدن، ما رو آفرید تا با عمل اختیاری به هدف خلقتمون برسیم. هدف خلقت چی بود؟ اینا رو نگفتیم ولی الان داریم میگیم. هدف خلقتمون چی بود؟ این که به کمال مطلق برسیم، به تقرب خدا برسیم، به خدا برسیم. این هدف با عمل اختیاری ما منجر میشه، صورت میگیره. عمل ما از چه طریق حاصل میشه؟ با تصمیم های ما. رکن عمل تصمیمه و رکن تصمیم ما شناخت ماه. بحث ما در مورد شناخت بود. گفتیم حالا که میخواییم بشناسیم، چی رو باید بشناسیم؟ قلاب شناخت رو باید بندازیم روی جریان های مهم عالم، جریان حق و جریان باطل، که حاج آقا الحمدلله بسیار دقیق و موشکافانه دارن تو این شبا بحث میکنن. بعد گفتیم از چه طریق میخواییم جریان ها رو بشناسیم؟ از طریق شناخت افراد. حالا شب‌های مختلف افراد مختلف رو با هم بیشتر شناختیم. شب اول شهید اندرزگو، شب دوم شهید عراقی، شب سوم شهید پاکنژاد، احسن، شب چهارم شیخ فضل الله نوری، دیشب شهید دیالمه، امشب هم شهید منتظر قائم. خب یه زندگی نامه اجمالی عرض می‌کنم اول، بعد وارد مؤلفه‌های مهم زندگیشون میشیم. ایشون اصالتاً یزدی بودن ولی متولد فردوس و مشهد بودن، بعد تبعید شدن با خانواده‌شون به یزد و زندگیشون رو توی یزد داشتن. فعالیت‌های مبارزاتی و درسشون و اینا هم همش توی یزد بوده. این حالا اجمالش. حالا می‌خوایم مؤلفه‌های مهم زندگی شهید رو بررسی کنیم. اول یک بیانی از حضرت آقا حفظه الله هست، این رو عرض می‌کنم، بعد مؤلفه های مهم رو میگم. آقا میفرمایند در یک قصیده بلندی که در مورد شهید منتظر قائم میگن، این رو هم میفرمایند که ما به وجود چنین عناصر بزرگ و عزیز و روح های فداکار و دل های آشنا با خدا افتخار میکنیم. حالا میخوایم ببینیم ایشون چه ویژگی داشتن که حضرت آقا که توی انتخاب این صفت ها توی پیام تسلیت ها دقت دارن، اینا رو به کار بردن برای چی. محور اول، شهید قبل از انقلاب کار فرهنگی میکردن. حالا کار فرهنگی کار مقدسیه، ولی متاسفانه شاید بعضی ها اینو بد جا و بد استفاده کرده باشن، دستمالی شده باشه این کلمه ذره، ولی کار مقدسیه. چرا عرض میکنم؟ مقدمه رو میگم تا ارزش کار شهید رو دقیق تر متوجه شیم. ببینید ما یک بدنه مردمی داریم که عموم مردمن، یک بدنه نخبگانی داریم، یک بدنه حاکمیتی داریم. این سه تا پله هست. وقتی میگم مثلا فلان این تکلم سه وجهی داره، یعنی برای هر سه گروه صحبت میکنه. حالا وقتی که یه گروهی میان بدنه عمومی مردم رو میگیرن، آروم آروم میارن بالا، پله پله رشد میدن، به این میگن کار فرهنگی. یعنی عموم مردم رو، هر کسی در هر شغلی در هر رده سنی به فراخور خودش تربیت میکنی، رشد میدی، میاری بالا، این میشه کار فرهنگی. وقتی که رشد حاصل بشه برای عموم مردم چی میشه؟ اون وقت این حلقاتی که حاج آقا گفتن پیش میره میفته جلو. یعنی جامعه‌ای که رشد پیدا کرده باشه، مردمی که کار فرهنگی براشون انجام شده باشه، اینها خودشون حلقه اول انقلاب رو صورت میدن، حلقه دوم دولت اسلامی رو هم صورت میدن، حلقه سوم نظام سازی هم میکنن در همه لایه‌ها، حلقه چهارم جامعه اسلامی هم ساخته میشه و حلقه پنجم تمدن نوین اسلامی هم ساخته میشه. کسایی که دیشب سخنرانی گوش دادن بحث همین بود دیگه، من در ذیل صحبت حاج آقا عرض میکنم. یعنی کار فرهنگی، تمام اون چیزی که باید تو جامعه اتفاق بیفته، نخ تسبیحش کار فرهنگیه. تمام این دونه ها رو کار فرهنگی به هم متصل میکنه. شهید منتظر قائم قبل از انقلاب توی یزد کار فرهنگی میکردن. به چه صورت؟ یک سری انجمنایی داشتن، جلسات بصیرتی داشتن، جلسات سیاسی داشتن، مسائل روز رو نقد میکردن، بررسی میکردن، با جوانان مبارز و انقلابی ارتباط وثیق، یعنی ارتباط شدید داشتن. کار دیگه‌ای که میکردن، ایشون برادرشون تو حوزه علمیه یزد، حوزه علمیه قم، عذرخواهی میکنم، اونجا تحصیل میکردن. ایشون به قم رفت و آمد داشتن. از اونجا یه سری کتاب‌ها، کتاب ولایت فقیه امام، رساله امام، کتابایی که امام داشتن رو میگرفتن، تهران کار میکردن، میبردن اونجا به مبارزان اونجا منتقل میکردن، کتاب رد و بدل میکردن، کار فرهنگی میکردن شهید. این مؤلفه اول. مؤلفه دوم، کار مبارزاتی میکردن. سال 1350 ایشون توی یزد یک گروه نسبتاً مخفی تشکیلاتی منسجمی رو تشکیل دادن که همین گروه خیلی از اعلامیه ها که گفتیم، اعلامیه اون پمپاژ اطلاعات و پمپاژ این مسائل و تبوتاب انقلابی با اعلامیه ها بود. اعلامیه ها رو همون گروه چاپ میکرد و گروه های دیگه. یک مقدار از تظاهرات ها رو همون گروه مدیریت میکرد که در آخرم ساواک ایشون رو دستگیر کردن و 15 ماه، یک سال خورده تقریبا ایشون زندانی بودن و عجیب شکنجه شدن و عجیب مقاومت کردن و هیچی لو ندادن تا انقلاب شد. این ویژگی دوم که اهل کار مبارزاتی بودن. ویژگی سوم شهید چی بود؟ حضور در عرصه های مختلف جهاد. یعنی هر عرصه ای، هر میدان جهادی که درش گشوده می شد، شهید توی اون میدون بودن. اگر یه جا نیاز بود کار فرهنگی کنن، کار فرهنگی میکردن. کار مبارزاتی، بله، توی کردستان یه قائله پیش میومد، میرفتن کردستان. اگه مسئولیتی بهشون میدادن، شهید صدوقی مسئولیتی میدادن، سپاه، هر چیزی بود ایشون انجام میدادن. اگه بخوایم حالا الگوگیری کنیم برای زندگی امروز ما هم میدان جهاد زیاد داریم. این الگو رو باید بگیریم که تو تک تک این میدونا ما باید حضور داشته باشیم. وقتی حضرت آقا فرمودن جهاد فرهنگی، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد تبیین، یعنی در تمام این میدان ها ما باید حضور داشته باشیم، حالا به فراخور توانایی و امکانات خودمون. یه وقتی هست مثلا یه بنده خدایی هست که امکانش رو داره که بره سرمایه ایجاد کنه، سرمایه جمع کنه، یه در ببره سر کار، تولید صورت بده و حرف از داغا رو ببره جلو. این جهاد اقتصادیش تو اینه. یه نفر هست به قول حاجای پناهیان، یه نفر هم هست که نه، نهایتاً میتونه یه پیام فوروارد کنه ولی باید این کارو بکنه. یعنی توی این میدون باید باشه، اثری از اون باید باشه، یه پویشه، یه حمایت میکنم که میتونه از این پویش داشته باشیم. 4 تا پیام، 4 تا لایک، نه پسند، پسندیدن که میتونیم داشته باشیم. یا توی جبهه جهاد فرهنگی به یک نوع، جهاد علمی به یک نوع، جهاد تبیین، حاجای پناهیان یک بحثی رو چند وقت گذشته توی حرم حضرت معصومه داشتن، ذیل فرمایش حضرت آقا که گفتن جهاد تبیین فریضه قطعی و فوری. چون یه بیان خیلی جالبی داشتن، گفتن ما نباید جهاد رو با زندگی خودمون تنظیم کنیم، زندگیمون رو باید با جهاد تنظیم کنیم. یعنی حضرت آقا گفتن جهاد تبیین، خیلی خوب، حالا زندگی ما تار و پود مثل یه عکسی که 1000 تا مربع، 1000 تا پیکسل داره، دونه دونه این پیکسلاش باید تنظیم بشه با بحث جهاد تبیین از تاقا. گفتم به فراخور توانایی و به فراخور امکانات خودمون. پس ویژگی سوم و مؤلفه سوم زندگی شهید این شد که زندگیشون رو با عرصه های جهاد تنظیم میکردن. ویژگی چهارم، مسئولیت پذیر بودن. ما 2 دسته انسان داریم، یه عده توانایی انجام کاریو دارن، یه عده توانایی انجام کاریو ندارن. اگه کسی توانایی انجام کار رو نداشته باشه و مسئولیت قبول کنه، در سطح خودش خیانت کرده، اگه من جارو کردن بلد نیست بخواد جارو بزنه، خیانت کرده، یا تو مناسب حکومتی، اونجا هم اگر یه توانایی رو نداشته باشه و پست رو قبول کنه، اونجا هم خیانت کرده. کسی هم که توانایی داشته باشه و قبول نکنه مسئولیت رو، این هم خیانت کرده. امیرالمومنین در یکی از حکمت های نهج البلاغه میفرمایند که صحبت کردن بدون فکر، صحبت کردن بدون فایده، بدون حکمت فایده ای نداره، سکوت کردن اونجایی که باید حرف بزنه هم فایده ای نداره، هر دوتاش اشتباهه، هر دوتاش مضحکه. شهید مسئولیت پذیر بودن، یعنی وقتی شهید صدوقی رحمت الله علیه بهشون گفتن که شما بیاین مسئول امور کمیته ها و شوراها بشید، شهید قبول کردن. وقتی امام گفتن که شما بیایید و سپاه استان یزد رو تشکیل بدید، ایشون پذیرفتن. مسئول حزب جمهوری بودن، توی حزب جمهوری که گفتیم شهید مطهری و یارانشون در تهران بودن، دفترشون توی یزد، مسئولیتش با شهید منتظر قائم بود. در یک برهه‌ای برای نمایندگی مجلس هم نامزد شده بودن، یعنی هر جا عرصه‌ای برای مسئولیت پذیری بود ایشون شرکت کرده بودن، اونجایش رو که توانایی داشتن. این چهار تا مؤلفه مهم زندگی شهید و مؤلفه‌های مهمتری که هست و ما وقت نداریم که بحث کنیم. حالا ماجرای شهادتشون چی بود؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم، یه روز آمریکایی ها گفتن که خب انقلابو بزنیم زمین و فلان، و ما نتونستن. گفتن خیلی خوب، میریم رادارای اینا که از خودمونه، اون چیزایی که هواپیماهایی که وارد خاک کشور میشن ردیابی میکنن، گفتن ایناتون خرابه، اینا رو بدید ما تعمیرشون کنیم. اون موقع هم که رئیس جمهور بنی صدر رو دیگه گفت بله بدید درستش کنن، ما رادار نداشتیم، یعنی امنیت هواییمون صفر. بعد هواپیما و بالگردای آمریکایی خیلی خوشگل اومدن داخل کشور شدن و رسیدن به صحرای طبس که دیگه از اینجا بعد داستانش رو احتمالاً اجمالاً دیگه میدونید. اومدن و اینجا که رسیدن یه طوفانی صورت گرفت و شن رفت تو چش و چارشون، و اومدن که فرود بیان خوردن تو هم دیگه، همشون منفجر شدن، همشون ترکیدن. این اتفاقی افتاد، شهید منتظر قائم با 3-4 نفر دیگه سوار ماشین شدن، سریع رفتن سر محل. اول کار فکر میکردن که قاچاقچی ها هستن، چون گزارش اشتباه بود، رفتن که ببینن چه خبره. وقتی متوجه شدن حواسشون بود که کسی فرار نکنه، حالا یه آمریکایی بودن نمیدونیم، در رفتن و کشته شدن. شهید رفتن مدارک و اسنادی که توی هواپیما مونده رو بردارن، که شاهدینی که اونجا بودن میگفتن یک سری مدارک و اسنادی بوده تو اون هواپیما ها که راهگشا بوده. بعد رفتن بردارن، دیدن که هواپیماهای ارتش جمهوری اسلامی اومد بالا سر بالا سر بالا سر بمبارون کرد منطقه رو، و شهید به شهادت رسیدن اونجا. حالا به دستور کی بمبارون کرد؟ به دستور بنی صدر. حالا آیا بنی صدر خبر داشته از این ماجرای صحرای طبس، میخواسته اسناد اونا رو از بین ببره، نمیخواسته، نمیدونیم، چیز حرف قطعی نیست، ولی خلاصش این بوده که حداقل یه بی‌مبالاتی و یک حماقت بوده، اگر خیانت نبوده، که اون منطقه بمبارون میشه و آقای منتظر قائم به شهادت میرسن. این اجمالی از زندگی شهید منتظر قائم. انشالله که خدای متعال ما توفیق بدن همه ظرفیت هامون و همه استعداد هامون رو در راه خدا، در راه این جریان عرضه کنیم و از سربازان و زمین سازان ظهور حجت و بلکه از سرداران ایشون باشیم. صلواتی نیت کنید.